باید قاطع برخورد بشه دیگه. کسی که میاد اسلحه میگیره در دستش و شلیک میکنه به رگبار میبنده مردم رو یا تخریب میکنه، خب اینا دیگه معلومه که بحث انتقاد و اعتراض نیست. با این خشونت تمام عیاری که ما شاهد هستیم، دستگاه قضایی به نظر میشه که باید بیتر وارد عمل بشه و دیگه نگذارن که امنیت مردم به مخاطره بیفته. خود نیروی انتظامی هم باید پیشگیری کنه از اینکه چنین اقداماتی بخواد در کشور صورت بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم. نکته دیگری هست جناب علی، خود بفرمایید.
متشکرم و امیدواریم که انشاءالله عقلانیت بر کشور حاکم باشه، همگان مراقب باشن، تحت تاثیر اغواات قرار نگیرن. فضای مجازی نقش بسیار مخربی رو داره و کاملا معلومه که از چه جایی داره در خارج از کشور دارن هدایت میشن. ببینید جوانها واقعیت ها رو ببینن. اینها الان هر شب به تصور خودشون نظام رو ساکت میکنن و اینا هیچ اتفاقی نیفته. نه، کشور داره اداره میشه، مدیریت میشه. همین امروز شاهد بودیم که آقای رئیس جمهور در زنجان پروژه بزرگی رو و افتتاح کردن. بحث برای خدمات کشور داره به خوبی انجام میشه و این التهابات هم انشالله از چه زودتر به پایان میرسه و مردم توجهی به این اختلاف افکنی ها و منازعات قومی که و مذهبی که بعضی ها میخوان به وجود دارن توجهی نکنن انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی، ممنون از همراهیتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آقای فرخنده بود خدمت جناب علی باشیم. یک نکته‌ای که مطرح هست، همزمانی این اتفاق با 40مین روز درگذشت خانم مهسا امینی هست که البته در همین فاصله 40 روز هم دروغ بودن خیلی از ادعاهایی که به بهانه اونها این نارامی ها رو در کشور ایجاد کرده بودن روشن شد و مشخص شد و حتی در همین زمینه هم خانواده مرحوم امینی هم اعلام کرده بودن که مراسمی رو به عنوان 40مین نخواهند داشت. خب مردم در این چند هفته نشون دادن عدم همراهی با ساختار شکنان رو داشتن و آرامش در کشور رو خواستار بودن. خب علت این که بعد از فروکش کردن این ناآرامی ها، بعد از فروکش کردن این اختشاشات و عدم همراهی مردم با این اختشاشات در شنبه هایی که فراخوان می دادند، همزمانی این اتفاق با 40 مرحوم امینی رو چگونه باید تحلیل کرد؟
من سوال بسیار جالبه رو جناب حسینی مطرح فرمودید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله بسیار معروفی رو فرمودن که شیطنت های دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا رو نباید از یادمون ببریم. امروز یعنی حدودا یک ساعت پیش آقای رابرت مالی که رئیس دفتر ویژه ایران هست اومد اعلام کرد که ما تمرکز خودمون رو از برجام برمی‌داریم و الان تمرکز ما برای حمایت از آشوبگران هست در ایران و تمام ابعاد و راه‌های کمک به اینها رو حتی به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هم دستور دادن که کمک کنن در این راستا به آشوبگران ایران که حتی اون به اصطلاح مقرای به اصطلاح معروف اینترنتی هم برای اینا فعال بکنن. ببینید ریشه کار از کجاست، کیا دارن خط میدن و با چه برنامه ای اینا دارن میان جلو. قطع به یقین همه مردم شریف و بزرگ ایران میدونن که خانم امینی رو واقعا خب هیچ گونه بی احترامی نشد، حالا نه مورد ضرب و شتم قرار گیره. خب اسناد مدارک و فیلم ها کاملا مشخص هست و این قضیه هم چون آقای حسینی هم فرمودن بهانه ای بود به خاطر اینکه اینها بیان عقده گشایی بکنن و حالا با یک کلید واژه‌ای یک آشوبی رو در کشور ایجاد بکنن و به واسطه اون بخوان خط قرمز کشور ما که امنیت هست رو اینا زیر پا بذارن. خب بارا و بارا مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که ما حق شهروندان ایران رو به هیچ عنوان زیر پا نمیذاریم. حق شهروندی حق مسلم هر ایرانی هست. خب حالا در قالب قاعده قانون یه سری تذکراتی به کسایی که به هر طریق اون هنجارهای اجتماعی رو زیر پا میذارن اینا داده میشه. شما الان فکر نکنید فقط تو کشور ایران هست، شما به هر کشور دنیا الان مراجعه بفرمایید جناب حسینی، الان شما مثلا دانشگاه‌های کشورهای غربی رو در نظر بگیرید، به هیچ عنوان اجازه نمیدن شما با همین لباسی که درتون هست برید اونجا درس بخونین. برای اونجا لباسی تعریف شده، برای مدارس اونجا لباسی تعریف شده، قاعده‌ای هست. اینطور نیستش که حالا ما به دانشجوها مون تو دانشگاه میگیم، میگیم اینطوری نیست که شما فکر میکنید مثلا با هر مدل، نه، اونجا برای خود، حتی کارمنداشون، کارمندای ادارات اونا هم با لباسهای مصوب و به صلاح معروف منظمی که براشون تعریف کردن باید وارد اداره بشن، نه اینکه هر کس با هر لباسی دلش خواست بره. ببینید نه
اصلا خارج از کشور بزنیم کنار، همین داخل با خودمون هر چه بخوایم بریم لباس متناسب اونجا رو میپوشیم،
اونجا رو بتن میکنیم. ببینید قاعده نه تو کشور ما، همه کشورهای دنیا این قضیه به صلاح برقرار هست. خب این که بخوام بیایم مثلا حالا تذکری داده بشه و این بهانه‌ای بشه برای دیگران که این مسئله خاصی نیست و هیچ هنجارشکنی هم به وجود نیامده، اینجا طبق قاعده و قانون رفتن جلو و این چیز مصوره، این بهانه هست. همه اونایی که تو این قضايا دخیل بودن و دستی از دور برای آتش داشتن و منصفانه نگاه کردن خودشون میگن، میگن اینا بهانه بود. اما کیا دارن به این بهانه ها دامن میزنن و به قول فرمای شما بنزین دارن به این به صلاح آتش میریزن. ببینید همچنان که عرض کردم نهادهای امنیتی که دارن تو کشور فعالیت میکنن از مدت قبل پیشبینی کرده بودن که قرار هست یک حادثه پیش بیاد. با توجه به اون استنادات و مستنداتی که دست نهادهای امنیتی ما رسیده بود این قضیه خب پیشبینی شده بود، اما اینکه یک کلید واژه‌ای پیدا بشه و به واسطه اون این آشوب، اونم یک کلید واژه‌ای که واقعا نخنماست و جمهوری اسلامی ایران در راستای حق شهروندی به هیچ شهروندی بی احترامی نمی‌کنه. شما همین الان که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم فکر می‌کنه تو ایالات متحده آمریکا که دم از دموکراسی می‌زنه، تو کشورهای غربی، خب ما بارها و بارها فیلم‌های دیدیم، مستندات بسیار جالبی دیدیم که با خانم ها چه رفتار واقعا مشمئز کننده‌ای دارن. تازه اینا اون زمانیه که تازه حالا یکی پیدا شده فیلم می‌گیره، چه بسا در ایالات متحده آمریکا بسیاری از زنان اونا مورد ضرب و شتم تاخت و تاز قرار گرفتن و فیلمی هم تهیه نشده، ولی این جرم ها واقعا اونجا اتفاق افتاده. ببینید تو کشور ما مستندات نشان دهنده اینه که واقعا بی احترامی صورت نگرفت، ضرب و شتمی صورت نگرفت. نظریات پزشکی قانونی که واقعا یک سازمان بسیار بسیار منضبط و قاعده مندی هست هم اینو اعلام کرده. اما اینکه فرمودید چرا تو این بره زمانی اومدن اینو انجام دادن، این برنامه‌ای هستش که عرض کردم کشورهای دشمن و اونهایی که امنیت رو دو جمهوری اسلامی ایران درک کردن و میدونن امنیت کلید واژه‌ای هستش که به واسطه اون ایران داره پله‌های ترقی رو دونه دونه پشت سر میذاره، اونو هدف قرار دادن و نمیخوان این امنیت برقرار بشه. ببینید داعش اومد در شیراز در استان فارسی که از امترین استانهای کشورتون آشوبها بود، اومد این قائله رو برپا کرد در راستای خطی که ایالات متحده آمریکا داره میده. اون گروه هایی که اومدن نقش خودشون رو تو این آشوبها گذاشتن و خودشون رو نشون دادن، خب توسط مردم مشخص شدن و میدونن کیا هستن، تعدادشون هم قلیله جناب حسینی. این افراد آمارشون تو کشور بالای 50,000 نفر نیست، اما شما عنایت بفرمایید در این برهه اومدن از مهره سوخته داعش استفاده کردن، داعشی که بر همه مردم دنیا مشخص است که به هیچ قاعده و قانون الهی منتسب نیست و اینها مزدورانی هستند که دارن از توبره ایالات متحده آمریکا دولت جنایتکار آمریکا خرج میکنن و بر اونها مشخص شده که باید در این زمان بیان و این نقش کثیف رو بر عهده بگیرن.
خیلی متشکرم آقای جلال‌زاده. بله. اشاره داشتید که در طول خب این 40 روز تحلیل‌های متعددی درباره اتفاقات اخیر در کشور مطرح شده بود. یکی از این تحلیل‌ها این بود که خب موضوع مذاکرات جمهوری اسلامی به یک سرانجامی داشت می‌رسید و دست طرف غربی هم خالی شده بود در برابر ادله جمهوری اسلامی ایران و خب خیلی معتقد بودن که بر اساس اینکه این مذاکرات داشت به سرانجام میرسید، دشمن این نارامی ها رو در کشور ایجاد کرد که یک پرونده جدیدی رو در کنار اون باز کنه به نام حقوق بشر و مانع از به سرانجام رسیدن مذاکرات بشه. خب با توجه به اینکه تلاش های دشمن به سرانجام نرسید و کشور درگیر اون نارامی ها و اهداف که اونها داشتن نشد، باز شاهد بودیم در دو سه روز قبل که وزیر امور خارجه اعلام کردن آمریکایی ها پیام جدیدی اعلام کردن و جمهوری اسلامی هم موضع خودش رو صراحتا بیان کرد که هم آماده مذاکره است و هم البته تعهد در برابر تعهد، که باز بعد از این اعلام آمادگی جمهوری اسلامی این جنایت رو مشاهده بودیم که جریان تکفیری داعش که حمایت آمریکایی از اونها ثابت شده است و نیاز به گفتن نداره مرتکب اون شد. نسبت این تحولات رو با هم چگونه باید تحلیل بکنیم برای هموطنان؟
خب ببینید، به درستی اشاره کردید، یکی از همزمانی این اتفاق بحث مذاکرات رفع تحریم یا مذاکرات احیای برجام هستش. حالا در اون زمین اگه بخوایم بپردازیم مباحث خیلی گسترده تر هستش، اما من میخوام یک مبحث کلی تری رو، یعنی یک شمای بیرونی تری رو از این بحث ارائه بکنم. واقعیت این هستش که در ادبیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا هر کدوم از این کشورها عادر یا دشمن تعریف شدن و در طول این 40 سال این تخاصم به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده، همواره گاهی از اوقات ناشی از سوء تفاهماتی بوده و در بیشتر از موارد ناشی از اقداماتی با سوء نیت و یا دشمنانی که امریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن. خب توی این فضا و در این بستر گفتمانی و در این نگاه و با این پرسپکتیوی که این دوتا کشور با این چشم‌اندازی که از رابطه این دوتا کشور ما داریم، نکته ای که مهم هستش نیت دو طرف، یعنی ایران و امریکا، از مذاکره برای رفع تحریم ها و احیای برجام هست. خب از این طرف جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه تا این تحریم های یک طرفه، مخصوصا تحریم های ثانویه ایالات متحده امریکا که به نوعی ظالمانه هست و به اسم تحریم های هسته ای، حالا حقوق بشری و یا اقتصادی، سلامت مردم رو هدف قرار گرفته و با معیشت و جان مردم ایران، ملت ایران داره بازی میکنن، رفع بکنه. از طرف دیگه امریکایی ها در دو جبهه حاضر نیستن به ایرانی ها، یعنی به ایران امتیاز بدن و این مذاکرات رو به ثمر برسونن. یک بحث این هستش که بحث به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی ایران و توان هسته ایش هست، اگرچه به رسمیت شناختن، اگرچه اجازه غنی‌سازی رو بر اساس برجام تا چند سال پیش به ایران داده بودن، اما کلن با توان هسته ای ایران، توانی که عرض می کنم جامع و شرایط هست، یعنی تمامی شؤون و تمامی اضلاع این توان رو در نظر میگیره، هم پزشکی، هم نظامی، هم علمی، تمام اینها رو، هم بحث‌های آرندی یعنی تحقیق و توسعه و هم بحث‌های کاربردی. و از طرف دیگه خب امریکایی‌ها بعد از انقلاب 1979 در ایران 1357 سیاست‌های خودشون در منطقه خاورمیانه برباد رفته دیدن، یعنی اون سیاست دوستتونی که نیکسون کیسینجر تعبیر می‌شد و ایران و ایران شاهنشاهی و پادشاهی عربستان سعودی به عنوان دو ستون اصلی اون بودن، خب فرو ریخته. طبیعیه که امریکایی ها بعد از یک زمان که به بنبست جمهوری اسلامی ایران خوردن و نتوانستن اهداف خودشون رو در منطقه دنبال بکنن، چه از طریق اینکه بازیگر اصلی خودشون رو ایران رو از دست دادن و چه از این جهت که جمهوری اسلامی ایران در برابر سیاست های اونها در منطقه ایستادگی میکرد، تنها چیزی که به ذهنشون برسه بحث براندازی هستش یا چنج رژیمی که بارها و بارها خودشون اعلام کردن. اما اون هم باز شرایط و مختصاتی داره در طول سالها، حالا یه دکتر فرخنده پور هم بهش اشاره کردن، از حادثه طبس تا به امروز عملیات ایزایی انجام دادن، مهندسی اجتماعی سعی کردن در جامعه ایرانی پیاده بکنن، اما به در بسته خورده. این به در بسته خوردنشون به معنای این نیست که ماجرا تموم شده و اونها بیخیار میشن. تقریبا 12 یا 13 تا استراتژی رو امریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بردن در طول این 40 سال که آقای دکتر همونطور که اشاره کردن بحث بحران هایی که بود. خب همزمان دکتر یعنی شوک و بهت بود، ما شاهد این بودیم که توی لبنان رفیق خیری خودکشی میکنه، اما در ایران اونها به این به موفقیتی دست پیدا نمی کنن. طبیعیه که یکی از اهرم های فشار در زمان کنونی، یعنی در سال 1401 سال 2022 دست امریکایی ها بحث تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی باشه که با جمهوری اسلامی ایران شروع کرده و به هر بهانه ای، حالا حقوق بشری باشه، حقوق زنان باشه، بحث آزادی های مدنی باشه، اونها رو به یک بحث سیاسی و فنی گره بزنه، چیزی که ارتباط چندانی شاید در لایه‌های پایین جامعه نداشته باشه، اما در سطوح سیاست خارجی و در سطوح کلان و مدیریتی اونها رو میان گره میزنن، پیوند میزنن، براشون کار ویژه تعریف میکنن و مسائلی از این دست. طبیعیه که امریکایی‌ها برای، حالا شما هم اشاره کردید که پیام جدید دادن، ببین امریکایی ها همواره در قبال جمهوری اسلامی ایران یک سیاست اعمالی داشتن و یک سیاست اعلامی. اون چیزی که اعلام میکنن با اون چیزی که اعمال میکنن کاملا متفاوت هست، چه در بحث تحریم ها چه در بحث مذاکره. تمام اینها داره یک سری تضاد هست. این تضاد از کجا ناشی میشه؟ تضاد رفتار سیاستمداران امریکایی در سپهر سیاست خارجی خودشون با جمهوری اسلامی ایران از اینجا ناشی میشه که جمهوری اسلامی ایران، یا بهتره بگیم ژئوپلیتیک ایران، در یک منطقه به قول خود امریکایی‌ها هارتلند یا در الان نئو هارتلند قرار داره و در این قلب زمین جمهوری اسلامی ایران به عنوان سگک این کمربند در نظر گرفته شده. این کسی که بتونه ایران رو فتح بکنه یا ایران رو داشته باشه، فتح نه به معنای نظامی، به معنای همراه ساختن سیاسی در سیاست خارجی، میتونه بر کل منطقه مسلط بشه. من چقدر وقت دارم؟ خیلی
هستی خدمت این باشه چند داشته باشیم
بعد. من بخوام کوتاه هم یک موضوع دیگر رو اگر بخوام بحث بکنم، بحث این هستش که خب اونها کشور، تفاوتی که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای پیرامون خودش داره، نظیر عراق، نظیر عربستان سعودی، پاکستان، افغانستان، کویت، حالا یکم دورتر بریم سمت لبنان، عرض کنم که سوریه حتی، که تا اکنون نتونستن، یعنی 2011 وقتی که اون اتفاقات شکل میگیره در جوامع عربی با خودسوزی یک جوان تونسی به نام بو عزیزی شکل میگیره و انقلاب‌های عربی شکل میگیره، بهار عربی به تعبیر امریکایی و به تعبیر ما بیداری اسلامی رخ میده، خیلی ها منتظر رسیدن اون موج به ایران بودن. اما چرا در ایران ناکارآمد شد؟ چون چند تا ویژگی داره. ژئوپلیتیکش هست، بحث توان، بحث قدرت ایران هست. قدرت ایران بحث هم نظامی مد نظره، هم فرهنگی و هم اقتصادی. در مقایسه با اون کشورها خب جمهوری اسلامی ایران کشور قدرتمندی شناخته میشه. اما از همه مهمتر دو مسئله هستش. یک، بحث مردم سالاری دینی، یا حالا اون چیزی که غربی به عنوان جمهوری به عنوان دموکراسی ازش یاد میکنن، در ایران پررنگ است. و بحث دوم که بسیار مهم هستش، بحث نیشن استیت، یا تعبیرش میشه دولت ملت سازی شده است. ببینید ایرانی ها، ایران یک سری ایرانی هستند در بستر اقوام. شما اگر من بخوام خیلی ملموس عرض بکنم، یک کرد رو یا یک بلوش رو وقتی باهاش صحبت میکنید، اول خودش رو یک ایرانی میدونه، یعنی یک ایرانی بلوچ میدونه، یک ایرانی کرد میدونه، یک ایرانی عرض کنم که لور میدونه. هر کدوم از اقوامی که آقای دکترم اشاره کردن، بیش از 100 قوم داریم، اونا خودشون رو در تعامل با یکدیگر، در تعامل با دیگر اقوام و در تعامل با حاکمیت میدونن. شما حالا این تعامل با حاکمیت، بحث رؤسای جمهور هست، بحث وزیران هست که از همه اقوام میآیند، از همه قومیت ها شرکت دارن. اما در مقایسه با کشورهای دیگه وقتی شما نگاه میکنید، مثلا با حالا یک کشوری با عراق، طرف خودش رو عرب میدونه، یعنی در پیوند با سایر اعراب میدونه. برای همین بحث سرزمینی و بحث انسجام ملیشون خیلی کمرنگ تر هستش. جمهوری اسلامی ایران تونست این انسجام ملی رو تقویت بکنه، یعنی همون ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی ایران هم مشاهده این بودیم که خب یک سری اقوام در شمال غرب، یک سری گروهک ها، اصلاح میکنم، اصلاح بکنم حرف خودم رو، عرض خودم رو، اقوام نه، یک سری از گروهک ها پرچم و دایه جدایی طلبی رو برافراشتن، اما به زودی تمام شدن و تا امروز اگرچه باقی موندن، خب ایدئولوژی رو هیچ وقت نمیشه با از بین برد، اما اولش که لاکشون تغییر کرده، یعنی از لاک فرهنگی و اجتماعی به لاک های تروریستی و اقدام نظامی رفتن، همین پکیکی که ما الان شاهدش هستیم، یا اقوام دیگه که حالا یا گروهک های دیگه که ما شاهدش هستیم، هم محدود شدن، هم اثرگذاریشون در درون اون جامعه از دست رفته، یعنی پایگاه اجتماعی ندارن هر کدوم از این اقوام جدایی طلب، حالا در راسته شمال شرقی یا جنوب شرقی یا غربی ایران بسیار محدود شدن و هسته های اصلی اونها، این نکته مهم اینجاست، هسته های اصلی اونها به خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران منتقل شده، ضمن این که حالا دشمن با هر تابلوی که اسمش رو بذاریم، تجزیه طلب، داعشی، تکفیری، همیشه عناصری رو مسلح برای در داخل ایران برای انجام عملیات آماده داره، اما زمان استفاده از این عناصر رو هم در فرصت‌های مناسب اجتماعی، سیاسی و بعضا مذهبی انتخاب میکنه. ببینید کشوری که در برخی از نقاطش 40 روز درگیر اختشاشات هستش، امنیتش متزلزل شده، حافظان امنیت دارن تلاش میکنن تا این امنیت رو برگردونن. از طرف دیگه همونطور که حالا در ابتدای بحث هم اشاره کردیم، یک جنگ بزرگ جهان شناختی رو ما درگیرش هستیم، بحث برجام رو داریم تجربه میکنیم، بحث مذاکرات بین المللی داریم تجربه میکنیم، کردستان و بلوچستانش آبستن تحریک گسترده عواطف و احساسات مردمه. خب توی این شرایط، یعنی توی این بافت موقعیتی و بافت زمانی، حرم یک امامزاده‌شیعه میتونه هدف بسیار مناسبی برای عملیات تروریستی باشه. حالا هدفشون چیه؟ تمام اینهایی که بحث کردیم، حالا از توی این 40 روز تمام این کارهایی که بحث شد، که حالا یک برنامه هم من به تشریح کارویژه و اهداف رسانه‌های کشتاب خارجی پرداختم، تمام اینها چی هستش؟ دشمن از همه اینها یه هدف بزرگتر رو نشونه گرفت. از یه طرف میخواد از تو دل این حوادث به بخشی از مردم ایران این رو القا بکنه که با جمهوری اسلامی ایران دچار تضاد فرهنگی سیاسی است، این مردم رو مقابل نظام بذاره. بخشی دیگه از جامعه و بخشی دیگری از جمعیت ایران چی میخواد بگی؟ که حاکمیت نمیتونه خواسته های فرهنگی و سیاسی شما رو تأمین بکنه، یا ازش دفاع بکنه، یا ازش سیانت بکنه. حالا هر دوی اینها، برایند این دو چی هستش؟ چه خروجی رو داره؟ ناامید کردن مردم از توانایی جمهوری اسلامی ایران در اداره کشور. حالا این اداره کشور یعنی چی؟ یعنی حل بحران ها، بحث برقراری امنیت، بحث عدم پاسخ معتبر به خواسته ها و نیازهای اقتصادی اجتماعی مردم هست. یعنی در واقع چکیده عرایزم رو بخوام داشته باشم، استرای گرند استراتژی که دنبال شد توی این 40 روز تا به حادثه یه شاه چراغ برسه، قرار دادن مردم در مقابل نظام، قرار دادن مردم در مقابل مردم، قرار دادن مردم در مقابل اسلام هستش، با تعمیق شکاف هایی که در جامعه ما به صورت فرهنگی، در شکل مذهبی و یا قومیتی وجود داره.
خیلی متشکرم آقای فرخنده، به خدمت جناب عالی باشیم. در بخش پایانی برنامه یک چیزی که میشه گفت نمود داشت در حادثه تلخ دیروز، در کنار اونجا که در چند هفته اخیر پشت سر گذاشتیم، تحقق شعار زن زندگی شهادت بوده در برابر شعاری که داده می شده، که البته اون هم خودش نشونده این که در جمهوری اسلامی اونقدر آزادی وجود داشته که آزادانه شعار خودشون رو مطرح می کردن. در داخل برای چه کسانی باید نقش قائل باشیم درباره حادثه تلخ دیروز؟
ببینید جناب حسینی، ما اگر بخوام یه مقایسه در خصوص نحوه زندگی و معاشرت زنان ایرانی با سایر کشورهای دنیا داشته باشیم، شما فقط بین بود عنایت بفرمایید که زنان تو ایران بسیار آرام و آزاد دارن زندگی میکنن. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت نگاه ابزاری به زن نداشته، هیچ وقت نیومد زن رو تو قالب اقتصاد بیان بکنه، از زن بهره برداری بکنه. این جزء سیاست‌های کشورهای غربی تو تفکرات لیبرالیسم که زن رو ابزار میدونن، زن رو وسیله میدونن، زن رو یه مانکن، یه الگو میدونن که باید ازش بهره برداری بشه، حالا تو عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این توی تفکر غرب نهادینه شده. اما دین بزرگ و آسمانی ما اسلام با نوع دیدگاهی که به زن و اون قالبی که براش تعریف کرده تو قالب خانواده و اجتماع، ما میبینیم که تفاوت بسیار بسیار مهم و اساسی با نوع نگرش غرب به زن داره. غرب نه تنها زن رو ابزار و وسیله نامشروعی برای درآوردن مقاصد اقتصادیش تعریف کرده، حتی از مردها هم همین شیوه رو اومده و عملیاتی کرده و ما امروز شاهد اون هستیم که نوع دیدگاه زن از تفکر اسلام و نوع دیدگاه زن از تفکرات غرب و لیبرالیسم تفاوت بسیار فاحش و به اصطلاح مبرز و آشکاری داره. زنان در جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه محدودیتی ندارن. شما اون چیزی که بالاخره بر اساس تفکرات دین ما داره برای اینا جاری میشه، اگر ببرید این رو در کشورهای همسایه و برخی از کشورهای غربی مثال بزنید، اصلا مشخص میشید که چه عزت و احترامی رو برای زن جامعه ما قائله، مردان ما قائل هستن، سیاستمداران ما قائل هستن و هیچ گونه ابزار محدودیتی برای زن در قالب تفکرات دینی ما وضع نشده. شما نمونه زن ایرانی رو ببرید مثلا در کشور سعودی، با زنان اونا مقایسه بکنید. جناب حسینی، چند مدت پیش یکی از این سران کشورهای عربی به ایران اومده بود، با خانومش اومده بود و تو یکی از به اصطلاح خیابونای شهر تهران اینا در حال رفت آمد بودن. اون خانم به اصطلاح اون دیپلمات عربی به مترجم به اصطلاح ایرانی ما میگه واقعا اینجا که الان ما داریم رفت آمد میکنیم کشور ایرانه و زنهای ایران هستن که اینقدر آزاد هستن و اینقدر راحت دارن تردد میکنن. و این نشون میداد که واقعا در کشور سالسی که الان حالا مطرح شده اون چنون آزادی برای زنان قائل نبودن و این زنان نمیتونستن راحت با اون شیوهی که حالا این همسر دیپلمات مطرح میکرد تردد داشته باشن. خب این نشون میده که واقعا ما تو کشور خودمون محدودیتی برای زنان قائل نیستیم در قالب اون تفکرات و اون چارچوبی که برای ما بیان شده. این بهانه‌ای هست برای کشورهای غربی که بخوان بیان از این آزادی که برای زنهای ما در حال حاضر تو پهنه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، بیان و بین این آزادی و آزادی و افسار گسستگی که تو کشور خودشون وجود داره بیان یه تمایز و یک شکافی رو به وجود بیارن و به اصطلاح معروف بخوان از این قضیه سوء استفاده بکنن. الحمدلله کشور ما کشوری هستش که زنان اون زنانی هستن که وابسته هستن به بنیان خانواده و چارچوبای دین مقدس و مبین اسلام دارن حرکت میکنن و هیچ گونه محدودیت و به صلاح معروف موردی که بخواد جلوگیر اینا باشه الحمدلله تا به امروز مشاهده نشده و ما روز به روز شاهد بروز شکوفایی این طیف وسیع از زنان کشور ما خواهیم بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. قبل از اینکه بخش پایانی گفتگو و جمع‌بندی صحبت‌های مهمونان گرامی رو داشته باشیم، خدمتتون عرض بکنم که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی در شیراز پیام تسلیتی رو صادر کردند. متن پیامشون به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شقاوت‌آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز حدک حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرین